فال جاسود فقه جلسه 32 سه شنبه 28404.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اگر حضور ذهن داشته باشید، ما البته با عنوانی که خودمون دادیم به بحث کفایه وارد بیان اقوال شدیم در مقدمه واجب، یعنی در وجوب شرعی مقدمه واجب. بله، در کفایه این عنوان نیست، الامر الرابع یه چیز دیگه بیان میکنه، ولی وقتی ادامه میدیم متوجه میشیم که ایشون داره اقوال رو میگه. جالب هم هست بدانید ایشون سه تا نظر رو، حالا نظر خودش رو هم مشهور رو هم بگیم، چهار تا نظر رو نقل میکنه، بعد میره سراغ بحثای دیگه، یه مش بحثای دیگه میکنه، دوباره برمیگرده اون اواخر دو تا نظر رو نقل میکنه. ما این آشفتگی رو از آقای آخون ندیده بودیم، حداقل تا اینجا نداشتیم، ولی حالا بالاخره اینجور شده. یه مقدار رضا کفایه که من الان دارم با شما میگم هی ترتیبا به هم میخوره، احتمالاً هم درسه. میدونید اینا کتاباشون هم درساشونه دیگه، مثلا بحث رو تمام شده تلقی کردن، بعد مناسبت پیش اومده بحثی رو باز کردن. حالا تو تألیف باید اینو از اونجا جدا کنن ببرن تو جای خودش، دیگه این کار صورت نگرفته، من حدس اینجوری میزنم. به همین خاطر یه سفارش از ما داشته باشید، انشاءالله اگر به هر حال کار بکنید که میکنید انشاءالله، هیچ وقت درس و کتاب نکنید، هیچ وقت سخنرانی رو مستقیم کتاب نکنید. خیلی روش ناپسندی بود که باب شد مد شد به قول معروف. البته بعضی از خب حضرات مثلا بعد به شهادت رسیدن یا نشد، خودشون نبودن، اونا رو من استثناء میکنم، اما دلیل نداره آدم درسی که میگه همونو به همون قالب تابستون بده دوتا مقرر تقریر کنن، یه ویراستارم یه دستی توش ببره همون تابستون چاپ بشه. این روش رو نداشته باشید، شما تو درس این تجربیات هم از ما بگیرید. من خودم هیچ وقت این کار رو نکرد. مثلا همین قراردادها که میبینید دو جلد شده، فقه و حقوق قراردادها، خب این دو سال تدریس دو ساله تو همین مکان، تو همین جا ما این دوتا کتاب رو 2 سال تدریس کردیم. البته مثل همینجا که برگه داره و اینا، اون موقع ما برگه میدادیم به فضلایی که شرکت میکردن. منتها من اومدم 10 سال رو این 2 سال کار کردم. البته نه 10 سال پشت سر هم، ولی مثلا 10 تا تابستون گذاشتم. ولذا اولا مثلا 300 صفحه شد نزدیک به 1000 صفحه، 800-900 صفحه. بعد بحثا جا به جا شد، بحثای جدید اومد، بعضی بحثا حذف شد. میبینم من برخی از رفقای خودم رو، از دوستان محترم ما، الان که درس میگن همون تابستون امکاناتم خوب هست. به نظرم این کار رو شما یاد نگیرید. حالا تو کفایم من حدس اینجوری میزنم، حدس میزنم که یه شلوغی پیش اومده، آقای آخون این کار کردن. خب حالا از این روزه ها که بگذریم، البته روزه که میگم احترام داره روزه ها، این هم حرفای مهمی بود. آقایون از کفایه، خب با همین شلوغیش و پراکندگیش 2 تا قول به اطلاق در میاد و 5 تا قول به تفصیل. من دیروزم یه اشاره کردم، ولی به این شکل منسجم الان دارم بهتون میگم. 2 تا قول به اطلاق باید بلد باشید. قول به وجوب مقدمه واجب مطلقا، یعنی هیچ قیدی که بعدی ها زدن این آقایون نمیزنن. قول به وجوب مطلقا. شاید بهتون بگم این نظر، نظر مشهور گذشتگان بوده. دوم، قولی که ما انتخاب کردیم و دیروزم گفتم هی که زمان اومده به طرف ما بیشتر طرفدار پیدا کرده، و من میدونم چرا. میدونید چرا؟ چون محل نزاع معلوم شده. یعنی معلوم شده که محل نزاع لابدیت عقلی نیست. محل نزاع این نیست که مقدمه واجب محبوب مولاست، مطلوب مولاست. معلوم شده اینا محل بحث نیست، اینا مفروغان عنه. به نظر من روشن شدن همین نکته باعث شده که دیگه اون قول مشهور آب بره. دیروزم شمردم چند نفر رو، تو برگم هست، حالا بعد نگاه کنید. خود ما هم که دیگه اشد و اصرارن داریم، اشد و اصرار داریم که بگیم مقدمه واجب اصلا واجب نیست. بله لابدیت عقلی داره، محبوب مولا هست، اما اعتبار مستقل نداره. و اما میریم تو تفصیلات. خب تفصیلات کفایه تا 5 تا تفصیل میاره. به مطمئنم هستم من منحصر به این 5 تا نیست. یعنی یک کسی وقت بذاره، که من توصیه نمی کنم کسی وقت بگذاره رو این مسئله، حداقل 5 تا تفصیلش که الان تو کفایه داریم. یه تفصیل مال آقای صاحب معالم بود، درسته؟ چون بنا دارم تکرار پرهیز کنم اونو بذارید کنار. تفصیل دوم مال شیخ انصاری بود، با تفاوت ظریفی که تفصیل شیخ انصاری با تفصیل صاحب معالم داره. اون شرط وجوب میدونه، ایشون شرط واجب میدونه، بلکه معالم گفتیم شرط نمیدونه. نقل جناب خراسانی یه مقداری مسامحه داره. بعضی از فضلات حقم دارن، چون من آخر درس بود، درس دیروز خیلی حجمش زیاد شد، گفتن نظر شیخ رو یه اشاره دوباره بکنید. من سریع عرض میکنم، ببینید نظر شیخ پیچیده نبود. نظر شیخ انصاری این بود که مقدمه واجب وقتی واجبه که مکلف، من گاهی شوخی میکنم میگم غلام غلامزاده دیگه، چون عبد مولا هستیم ما دیگه، ابام نداریم، افتخارم میکنیم. مکلف قصد توسل داشته باشه به ذل مقدمه، وگرنه اگر قصد توسل به ذل مقدمه نداره مقدمه واجب نیست. مثلا میخواد وارد ملک غیر بشه، اگر قصد داره بره طرف از غرق نجات بده مقدمش میشه واجب، ولی اگر قصد نداره، دیروز گفتم میخواد بره تو خونه مردم دزدی کنه، اصلا میخواد بره خونه مردم سر بزنه، البته یه نفرم داره غرق میشه و این واقعا مقدمه کاره، ایشون میگه این واجب نیست. ثمرش هم که میدونی خیلی مهمه که آیا این وروده حرمت داره یا این وروده وجوب داره. آقای شیخ میگن نه، این ورود چون قصد توسل به ذل مقدمه نداره واقعا واجب نیست، شرعا واجب نیست. شارع برای چی واجب کنه مقدمه را برای کسی که قصد توسل نداره؟ آقای آخوند، این مطلب جدید امروزه، آقای آخوند اگر کفایه رو دیده باشید یه جواب نقضی میده یه جواب حلی، من اسمش میذارم نقضی حلی، ایشون که ندارن. جواب نقضشون اینه که اگر مقدمه واجب وقتی واجبه که به قصد توسل باشد، اگر بدون قصد توسل انجام بده واجب ساقط میشه یا نه؟ حالا قصد توسل نکرد ولی انجام دادها، اصلا غافل بود از ذل مقدمه ولی مقدمه رو انجام داد، خودتون میگید واجب انجام شده. خب واجب انجام شده، شما که میگید واجب نیست چون این قصد توسل نداره، در حالی که میگید واجب رو انجام داده. البته اینجا تو پرانتز کوچولو بگم، یه کسی ممکنه دستشو بلند کنه تو درس آقای آخوند بگه واجب با معصیت هم ساقط میشه گاهی، یا با انتفاع موضوع هم گاهی ساقط میشه. حالا یه نفر مرکب قصبی رفت مکه، مقدمه انجام شده ولو مرکب قصبی بوده حرام بوده، یا مثلا سیل جنازه رو برد، اصلا واجب ساقط نمیشه. اما آقای آخوند حواسش به این نکته هست، گوش میکنید، و اینو جواب میده. من انشاءالله مستقلا بذارید از این اقوال خلاص بشیم، احتمالا شنبه میشه دیگه، امروز بس خیلی داریم، فردام که درس تفسیر داریم انشاءالله، من روز شنبه نکاتی رو عرض میکنم. میخوام بگم آقای آخوند حواسش به این نکته هست. این جواب نقضی. اما جواب حلی آقای آخوند چیه به استادش؟ میفرماید که هدف از مقدمه چیه؟ آقای شیخ انصاری شما رو به جدتون قسم بگید آیا هدف از مقدمه آماده شدن برای ذل مقدمه است، یا هدف از مقدمه آماده شدن و قصد توسله؟ این چی که شما میگید، اون چی که شما میگید قصد توسل جز مقدمه نیست. مقدمه رو از بیش از 1000 سال علما تعریف کردن، ما یتوقف الواجب و علی، اما دیگه قصد توسل و اینا جزء نه رکن مقدمه است، بله نتیجه مقدمه است. ببینید ثمره مقدمه توسل به ذل مقدمه است، اما شرط وجوب مقدمه نیست. حالا دیگه از من بیشتر توقع نداشته باشید، رو بعضیا سوال کردن کفایه رو ببینید. آقا اینا رو دیروزم ولو این تکه آخر اشاره نکرده بودیم ولی اشاره کردیم، نمیدونم بعضی از دوستانم دیر اومدن، تا الان ما اگه دست من رو نگاه کنید قول به اطلاق اون طرف، قول به اطلاق این طرف، نظر صاحب معالم و نظر شیخ انصاری. باید بریم سراغ نظر پنجم که میشه به اصطلاح تفصیل سوم. تفصیل سوم میشه دیگه، تفصیل سوم. بگم ضمناً این تفصیل رو آقای آخون فضلا خیلی مفصل، توجه میکنید، خیلی مفصل بهش پرداخته، در دو سه جام مطرح میکنه. من این آشفتگی کفایه ها داره کلافم میکنه، یه بار نظر فصول رو میگه رها میکنه میره سراغ چیزای دیگه، دوباره برمیگرده به فصول، توجه میکنید، و به نظرم الان شک دارم سه بارم دوباره برمیگرده، یعنی دوباره رها میکنه دوباره برمیگرده. ولی بذارید ما کار به نظر من ناقص آقای آخوند رو کاملش میکنیم، اشکال نداره که. آقا نظر سوم مال صاحب فصوله، اینو دیگه باید کامل دقت کنید چون جدیده، بحث تکرارمون نیست. ایشون فرموده، ایشون دست رو قصد توسل نگذاشته، گوش میکنید، برخلاف شیخ انصاری، دست گذاشته روی ترتب زل مقدمه بر مقدمه. خیلی فرق داره، یه دفعه میگیم قصد توسل معیاره، یه دفعه میگیم خود ترتب زل مقدمه بر مقدمه معیاره. ایشون میگه ها مقدمه‌ای که موصله باشه، یه رفتید امتحان شورا بیدید، از این سوالا میکنه، میگه مقدمه موصله چیه، مال کیه، باید بگید مقدمه موصله مال صاحب فصوله. ولی من دیدم داداش ایشون صاحب هدایت المسترشدین، میدونی که این کتاب هدایه قبلا کتاب درسی بوده، مورد عنایت علما بوده، بعدن از درسی بودن میره کنار، یواش یواش از مورد عنایت بودن هم میره کنار. صاحب فصول میگه این نظری که من دارم ندیدم کسی قبل از من بگه، من تو برگ آوردم که داداش شما صاحب هدایت المسترشدین تو همین ارتباط یه قولی داره، البته ممکنه قول هدایه را یه جور دیگه معنا کنیم، اینا گرفتاری های ماست که اینجا نمیخوام وارد بشیم. حالا اگر تو شورا پرسیدن مالکه بگید مال صاحب فصوله، چون اون دیگه توجه به هدایه ممکنه نداشته باشه. به هر صورت آقا صاحب فصول عقیدش اینه که مقدمه موصله، یعنی مقدمه‌ای که شما رو برساند به ذل مقدمه و ذل مقدمه مترتب بشه، این اندلا واجبه، واجب شرعیه، غیر از خود ذل مقدمه که واجب شرعیه، مقدمه هم واجب شرعیه. اما اگر مقدمه موصله نشد، مثل مقدمات اولیه آقا، بله، مقدمات اولیه هیچ وقت موصله نیست، بلدی دیگه، اون آخرین مقدمه است که دیگه میشه موصله و کار تموم میشه، اون مقدمات وجوب شرعی نداره. آقایون، مرحوم آقای آخوند تقریبا شبیه ردی که بر نظر شیخ انصاری داره بر ایشون هم داره. میفرماید که حالا به تعبیر من غرض از مقدمه چیه آقای صاحب فصول؟ این صاحب فصول رو میگن محمد حسن تهرانی اصفهانی حائری، بنده خدا هر جا بوده یک بله. آقای صاحب فصول غرض از مقدمه چیه؟ انتظار از مقدمه اینه که ذل مقدمه مترتب بشه، یا غرض از مقدمه اینه که شما رو آماده کنه؟ اگر بگید که غرض ترتب ذل مقدم است، میدونید که عبد صاحب فصول نمیگه، ولی اگر کسی بگه بهش میگن خیلی داره اشتباه میکنی. میدونید مقدمات تا آخرم بره ممکنه من تصمیم بگیرم انجام ندم. وضوشو میگیره، جانمازشان بر میداره، بره مسجد. یه شوخی بکنم، تو راه مسجد متوجه میشه دلار رفته بالا، بر میگرده میگه حالا که دلار رفته بالا من نماز نمیخونم. خیلی عجیبه داری ما اینا، شوخی نمی کنم، من گفتم شوخی کنم، ولی خیلی موارد داریم. طرف از چیزای ناراحته، از بعض عملکردها ناراحته، دشمنم که دامن میزنه، ما خودمونم که کمک میکنیم. یعنی الان دقت کنید یه اجماع مرکبی تشکیل شده بین سیاستمداران که همه ناتوانن. یعنی اون میگه اون ناتوانه، اون میگه اون ناتوانه، میشه اجماع مرکب دیگه. اجماع مرکب هم که حجته. به هر صورت حالا از این حرفا بگذریم، باید تأسف بخوریم. من اینا رو از او تأسف دارم میگم، نه خدایی نکرده قصدی غرضی داشته باشیم. به هر صورت ببینید همه مقدمات هم مهیا بشه، بعضی وقتا ذل مقدمی مترتب نمیشه. خب این آیا ذل مقدمه وجوب نداره؟ بگید ترتب شرطه. آقا یه بار دیگه میگیم، حرفی که به شیخ اعظم زنیم به شما هم عرض میکنیم، میگیم هدف از مقدمه اینه که شما رو آماده کنه برای ذل مقدمه. و این غرض چه ذل مقدمه مترتب بشه چه نشه در مقدمه هست. به عبارت دیگه ببینید، المقدمه تو قسمان، قسمی که ذل مقدمه مترتب میشه، قسمی که ذل مقدمه مترتب نمیشه. اما ترتب ذل مقدمه در مقدمه بودن دخالت نداره، در وجوبش هم دخالت نداره. رضا آقای آخون، بعد فردا دیگه مجبور نشیم تکرار کنیم علما، آقای آخون همون ردی که بر صاحب فصول داره، همون رد رو بر شیخ، نه ببخشید، بر شیخ انصاری داره، بر صاحب فصول هم داره. ولی بهتون بگم اینجا ایشون پرونده رو میبنده، خب دوباره چند صفحه بعد پرونده صاحب فصول رو باز میکنه. اما این دفعه حسابی، حسابی هم با تشدید بگید که حکم تکرار داره، مجددا شروع میکنه آقا اشاره به حرفای فصول و چیت و ردش و نقدش و مثلا ثمره قول صاحب فصول چیه. اگر کفایه رو نگاه کنید هست. بعدم میره دو سه تا مسئله دیگر رو مطرح میکنه، توجه میکنید، میخوام اوج شلوغی رو بگم. بعد بر میگرده یکی از تقسیمات واجب رو به نفسی و به اصلی و تبعی میگه، باز بر میگرده دو سه تا قول از اون تفصیلات، پنج تا تفصیل داریم، دو تاش میمونه بعدن میگه. یک کسی آقا باید مسلط باشه بر این مجموعه این 20 صفحه که بدون صاحب کفایه چه کار کرده. حالا من دیگه براتون عرض کردم، انشاءالله صوتم اگه شلوغه یه بار دیگه گوش کنید صوت رو، مثلا دوستانی که غائب یعنی فضای مجازی گوش میکنن، خب مثل حضور که نیست، که مثل حضور نیست، اونا به نظرم بیشتر باید دقت کنن و بعد کفایه رو نگاه بکنن. خب حالا ما دیگه آقایون کار کفایه رو، شلوغیشو برطرف میکنیم. عرض میکنم براتون، مرحوم صاحب فصول آقایون خیلی نظرش مورد عنایت واقع شده و رد شده. البته بعضی هم پذیرفتن، جالبم اینه، بعضی ها پذیرفتن. مثلا خود آقای آخون، عرض کردم براتون خود آقای آخون در ادامه تحت عنوان مقدمه موصله یه بار دیگه نظر فصول رو میاره، ادلش رو میاره، رد میکنه. آقای نائینی حرف فصول رو میاره رد میکنه. آقای خویی، البته بگم آقای خویی حرف فصول رو هم رد میکنه هم نمیکنه. یعنی چه هم رد میکنه هم نمیکنه؟ رد میکنه آقای خویی از این باب که قائل به وجوب مقدمه واجب کلن نیست، مثل خود ما که ما هم قائل نیستیم. ولی میفرماید آقای خویی اگر بنا شد وجوب رو بپذیریم حتما حرف فصول رو قبول میکنیم. مرحوم امام خمینی در از قم، ایشون در مناهج میفرماید، آخر ایشون هم قائل به وجوب نیست، دیروز گفتم براتون، ولی میگه اگر قبول کنیم وجوب رو حرف فصول حرف درستیه. میخوام عرض کنم ببینید خیلی حرف فصول مورد بحث و گفتگو قرار گرفته، نفیان و اثباتن. تازه من که تتبعم کامل نیست، میدونید، چون مبنامون عدم وجوبه، خیلی علاقه به تتبع نداریم. ولی نگاه کنید شاید طرفدارانی فصول پیدا کنه و مخالفانی. ولی یه چیز بهتون بگم، یواشتر میگم، متاسفانه هیچ کدام دقیق به کلام فصول نپرداختن. اینم خیلی عجیبه ها، تو شیوه تحقیق میدونید اینا میخوایم یاد بگیریم فضلا، ببخشید، تو شیوه تحقیق وقتی طرف کتاب داره بیان داره دیگه نقل قول و اجمال و اینا یعنی چه؟ حتی میگن گیومه بذارید، که معناش اینه که من این نقل قول رو عینشه. من عقیدم این آقایون بزرگان که رد کردن حرف فصول رو، مثل آقای آخون، آقای نائینی، دیگه حالا بحث طلبگیه، میدونید جسارت هم نیست، دقت لازم در کلام فصول نکردن. حالا عرض میکنم براتون انشاءالله که امروز بتونیم به جایش برسونیم که اگر حرف فصول رو درست میدیدند اینجور به راحتی رد نمی کردم. من خودم هم بهتون بگم، خود منم مثل محاضرات و مناهج و اینها، عقیدم اینه که یا قائل به وجوب نمیشیم که نمیشیم که نمیشیم، ولی اگر قائل به وجوب شدیم تفصیل آقای فصول درسته به خاطر قوت دلیلی که داره. حالا ببینید، من اگر بخوام شما رو ببرم تو کفایه، بعد آقای نائینی، بعد دیگران، این خلاف اون حرفیست که من دو روز پیش زدم، گفتم ما اینجا فقط میخوایم اشاره کنیم. بله، اگر کسی میخواد آدرس که من دادم، گرچه این آدرس هم دیگه مهم نیست، یک کلمه داشته باشید خودتونم پیدا میکنید، برید نگاه کنید، کتابخونم هست، تعطیلی دو سه روزم داریم تا شنبه، اصولمون تعطیل فردا، برید، واقعا کسی مایل باشه بره. اما حالا اگرم نمیخواد برید، لااقل بحث برگر و بحث ما رو خوب دقت کنید. علما، من اینم بگم، برخلاف نظر صاحب معالم و شیخ انصاری که بحث بود ایشون چی میخواد بگه، مخصوصا شیخ انصاری دیروز گفتم کلمات ایشون استراب داره. دیشب میدیدم که مرحوم امام خمینی میفرماد که قطعا شیخ انصاری اینو نمیخواد بگه، این که آقای آخون میگه، خب اینا خیلی حرفه، ولی خب عرض کردم دیگه، حال ما بذارید بگذریم. برخلاف دیگران صاحب فصول بیان واضح داره. گوش میکنید، حالا ما بیان صاحب فصول رو نگاه میکنیم، عین عبارت داخل گیومه، داخل گیومه، عین عبارت. من بارها اینو گفتم ولی خب بازم برای بعضی ها تازگی داره. یکی از وزرای استرالیا، فکر کنم وزیر اقتصادش بود یه زمانی، از کار برکنارش کردن چون کش شد که یه عبارتی از یه کسی آورده و عین عبارت اونو آورده ولی داخل گیومه نبرده. اینو تخلف در پایان نامه و پژوهش. البته آدرس هم داده بوده ها، آدرس داده بوده که مثلا رجوع کنید فلان جا. آقا رجوع کنید فلان جا یعنی عین عبارت اون نیست، اما وقتی آدرس میدن عین اوست. به خاطر نیاوردن یک گیومت، اینو کاردار ما در مالزی، یه دفعه من بودم، آدم مطلع و اهل خودشم پژوهشگره، ایشون برای من تعریف کرد که اون زمانم تازه واقع شده بود. ببینید آقایون، درسته ما خیلی چیزها رو میگیم، مرگ بر فلان، مرگ بر غرب، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، و واقعا هم اونشون که دشمنی دارن با کشور و اسلام و مسلمین و فلسطین و همه اینا، هزار بار مرگ. اما بعضی چیزها وقت ما تو کشورمون گاهی طرف کتاب کسدیگر رو چاپ میکنه، خیلی عجیبه و چه جرعتی هم میخواد. من خودم اگر حساس نبودم حداقل جرعتشو نداشتم. ببینید کتاب مال کسدیگه، مثلا پایان نامه مال شاگرد، کلش مال شاگرده مثلا، بعد میاد مثلا تو کرسی های نظری پردازه. ما الان درگیریم یه پرونده، مثلا شاگرد مدعیست همش مال منه، استاد اینو آورده تو کرسی ها، حالا الان پرونده است مثلا. خیلی عجیبه، اینا رو یاد بگیریم دوستان، اشکال نداره عین عبارت رو تا بتونیم بیاریم. حالا من اون چه از فصول میارم عین عبارته. آقایون دلیل صاحب فصول رو با هم بخونیم، من توضیح هم از خارج نمیدم. اول رو عبارت ببینید، شما حرف این بنده خدا مناقشش چیه؟ مخصوصا یه چیزم بهتون بگم، ما تو اینجور بحثا نباید محیط و عقلا رو نادیده بگیریم، قبول دارید؟ حالا آقایون نفرمودن نفرماین، ما عرض میکنیم تو محیط و عقلا آیا اینا دستور دارن یا ندارن. دنیا گاهی دستور میده به کسی یا نه، این دستورات مقدمه داره یا نداره، این مقدمات تو نگاه عقلا مطلقا واجبه یا موصلش واجبه، یا اونجایی که طرف قصد انجام داره، به قول شیخ قصد توسل داره واجبه، نه اونجایی که قصد توسل نداره. حالا دوتا تفصیل هم بعدن داریم که مان برای شنبه اونا را باید بیان کنیم تا ببینیم اونا چی. اینا فضلا درس و اصول ما داریم میخونیم، ما فقه نمیخونیم، گرچه فقهش هم همینطوره. خیلی جاها باید بریم به محیط عقلا سر بزنیم، حتی از عقلمون سوال کنیم، مگه اصول نیست؟ خب اصول مسائلش خیلیش عقلیه. حالا من عبارات رو دیگه بیشتر از این معطل نکنم شما رو. برگه رو دارید نگاه کنید، اگر احیانا برگم ندارید رو گوشیتون بیارید، میخوایم با هم بریم جلو. همون 3-4 خط آخر، 4-5 خط آخر برگه، قاله، پیدا کردید قاله رو؟ بله، حالا بگید قبل از خط آخر چنده؟ این فکر 7 خط، بسیار خوب. قاله، این قاله یعنی قاله فصول. ببینید چقدر قشنگ، دو نقطه گیومه، این دیگه احتمال تصرف و تقلبی و اینا هیچی نداره. قال ان وجوب المقدمه لما کان من باب الملازمه العقلیه، وجوب مقدمه قرآن که نداره، روایت هم نداریم، وجوب مقدمه به حکم عقله، قاعده ملازمه، همین که ما قبول نداریم ایشون قبول داره. لما کان من باب الملازمت العقلیه فالعقلو لا یدل علی زائدن علی القدر المذکور. عقل ازش میپرسیم کدام مقدمه رو واجب میدونی، میگه مقدمه ای که ذی المقدمه مترتب بشه. بپرسیم اگر مترتب نشه یا ما نخواهیم مترتب کنیم چی؟ میگه هیچی، نمیخواد، ولش کن. این دلیل اول. پس ملازمه عقلیه و عقل بیشتر از این به ما نمیگه. دو، و ای زن، باید رفته باشه خط بعد، و ای زن لا یعبل عقل ان یقول الامر الحکیم اريد الحج و اريد المسير الذي يتوسل به الى فعل الحج دون ما لا يتوسل به الی و ان كان من شعلی ان يتوسل به ای زن. میگه آقا عقل، البته اینا بیشتر بازی با عبارت، میدونید که این همون عبارتون اخرایت همون قبلیه، در واقع اونو باز کرده. میگه آقا وقتی ما به عقل رجوع میکنیم، عقل میگه اگر مولا گفت من مقدماتی رو از تو میخوام که ذل مقدم مترتب بشه، حتی بگه و تو مترتب بکنی، اما به اگر به هر دلیلی مترتب نمیشه یا تو نمیخوای مترتب کنی، من نمیخوام دیگه، من مقدمه رو برای ذل مقدمه میخوام. سه، و ای زن، اینو دوست دارم بیشتر دقت، چون جان مطلب فصول اینجاست، و ای زن حیث ان المطلوبه، شما البته انه بخونه اگه خواستید امتحان بدید، حیث ان المطلوب بالمقدمه، چون مطلوب به مقدمه مجرد و توسل به الى الواجب و حصوله. فضلا اینو قبول دارید یا ندارید؟ هدف از مقدمه چیه؟ حال ببینید آقای آخون چی میفرمود، ایشون چی میفرماد. آقای آخون میگه هدف از مقدمه همون آماده شدنه فقط، دیگه اضافه نکنید به مقدمه ترتب ذل مقدمه رو. ایشون میگه نه، هدف از مقدمه ترتب ذل مقدمه است. فلا جرم یکون و توسل الی، در نتیجه توسل به ذل مقدمه به عبارت دیگه و حصولهی و حصولهو، توسل و حصول ذل مقدمه معتبرن فی مطلوبیتها، به عبارت دیگه فلا تکون و مطلوبتن اذن فکت ان، اگر ذل مقدمه از مقدمه جدا بشه، مقدمه از ذل مقدمه جدا بشه که دیگه مطلوب نداره. شما میرید تهران که برید مشهد، خب اگر رفتن مشهد منتفی شد دیگه تهران میرید چه کار؟ این گاهی شوخی میکنن، میگن شرکت گازیا اومده بودن زمین رو میکندن، بعد اون مامورای بعدی میومدن پر میکردن، بهشون گفتن آخه این چیه میکنید؟ گفتن ما ست گروه هستیم، گروهی که باید بکنن خب ما کندیم، اون کس که باید لوله بزنه نیومده امروز، لذا اون اومده که باید چاله رو پر کنه دیگه. حالا این شوخی ها گاهی نکته علمی داره. تو بحث ما اینه که خب مقدمه برای اینه که عمر لوله گذاری بشه، و وقتی لوله گذاری نمیخواد بشه یا تو نمیخوای بکنی، بله هیچی دیگه، چه مطلوبیتی داره؟ و صریح الوجدان، آقایون آقای فصول مثلا رو وجدانیش میکنه که آدم دیگه بترسه مخالفت کنه. میگه صریح الوجدان. حالا چهارم بگید، ادامه بگید. این یک و دوستش هم ما این کارار میکنیم، ایشون که پای سر هم داره میگه میره. و صریح الوجدان غازن. آقایون این عبارت فصول رو بعد آقای آخون چی میخواد جواب بده؟ نگاه کنید دو سه روز تعطیلی اینا جواب داده نشده به گمان من، ولی خب از یمین و یسار حمله کردن به جناب فصول. صریح الوجدان قازن به ان من یرید و شیئن لمجرد حصول شیئن. اگر کسی اراده کنه شیئی رو، این شیء یعنی مقدمه، برای حصول شیء دوم یعنی ذل مقدمه، لا یریده اذا وقع مجردا ان، ارادهشو پس میگیره اگر شیء دوم نخواد بیاد، و یلزم منه ان یکون وقوعه علی الوجه المطلوب منوطا به حصوله. خلاصه لازم میاد از این قضاوت، از این مطلب، وقوع مقدمه به وجه مطلوب منوط باشه به حصول چی؟ حصول ذل مقدمه. خب حالا نمیخوام الان ذهن شما رو سانسور کنم و گوش میکنید، شما حرف من رو یک نکته حساب کنید. این مطلب لذا ایشون میگه موصله معروف هم هست، یه وقت پرسیدن مقدمه موصله معلوم شد چیه؟ یعنی مقدمه ای که مقدمه ای واجبه که ما رو برساند و برساند و مترتب بشه، نه ای که ما قصد ایصال داشته باشه، اون حرف شیخ انصاری بود، نه ترتب بشه، مترتب بشه. ایشون میگه عقل رو بپرسید، اینو میگه وجدان و علم حضوری رو نگاه کنید، وجدان معنا شد علم حضوری ما باشه دیگه، اینو میگه. من عرض میکنم بنای عقلا رو نگاه کنید در میان عقلا، بنابرای که بگیم عقلا یک وجوب دارن برای ذل مقدمه، یک وجوب هم دارن برای چی؟ مقدمه. وقتی فرض کنید حاکم اعلان میکنه جبهه ها باید پر بشه، مثلا جوان ها باید برن جبهه، و این مقدماتی داره، خب مقدمم حالا به قول اینا میشه واجب. حالا تو محیط عقلا واجب شرعی و واجب عقلی نداریم، اونجا دیگه میشه لازم. خب کدام مقدمه؟ حالا اگر یک کسی فرض کنید نمیخواد بره، یک کسی چه عرض کنم زمینه نداره، خب هیچی دیگه، این مقدمه از این خواسته نمیشه. البته این هی میگیم اگه نخواد انجام بده عذاب داره ها، چون باعث میشه که ذل مقدمه ترک بشه، بله، و ذل مقدمه که ترک بشه استحقاق عقاب داره، اون معلومه. اما خود مقدمه نه، وجوبش هم که نه استحقاق ثواب داره نه استحقاق عقاب، مگر اون مبنای ما رو بپذیرید که قبلا یه اشاراتی داشتیم. میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اگر حرف صاحب فصول درست توجه بشه، ردش به اینای نیست که تو کفایه هست، ولو آنچه تو کفایه هست رو چشم میگذاریم، احترام میکنیم، از یه بزرگه. آنچه که آقای نائینی فرمودن رد فصول نیست. من اینا رو دور قبل آقایون همه رو دونه دونه آوردم و گفتم، اما الان فکر میکنم بیشتر از این لازم نیست، ولذا اگر اجازه بدید ما دیگه برای شنبه از حرف فصول عبور کنیم. عبور کنیم، بریم سراغ اون دوتا تفسیری که بعدن آقای آخون یادشون اومده یا متمرکز شدن بیان کردن، و طبیعتاً داریم جمع میکنیم بحث مقدمه واجب رو. بگم بهتون هفته آینده که قاعدتاً تا آخرم درس هست، یه وقت میپرسید تا چهارشنبه درس هست انشاءالله، یا تا سه شنبه اصولمون قطعاً تمام میشه بحث مقدمه واجب، و میریم سراغ بحث. خودتون رو آماده کنید، بحث زد بحث بسیار مهمیه، پر اثر در استنباط و نفسگیرم هست. نمیخوام بترسونم دونه، ولی بالاخره باید آماده بشید. میریم سراغ بحث زد. الحمدلله رب العالمین.
نکنه وقوع زل من در آجمان رو از این به حصول رو نگاهدن اینجوری میشه این بگیم
وقوع مقدمه، یعنی اون شی اول زمینم که مذکر اومده چون به شی اول وقوع شی اول به گونه ای که مطلوب باشه منوط به حصول شی دوم. پس اگر شی دوم بنا نیست حاصل بشه، شی اول رو میخوام چکار؟
استاد ببخشید، شما هم تو بحث
بلندتر
بر واجب هم میشود که مثلا مقدمه که یعنی واجب غیری میشه ثواب داد یا نه، فرمودید تفضلا میشه، بعدش توی خود مقدمه واجب فرمودید که واجب نیست، حالا بعد واجب نیست که تفضلش هم نمیشه دید.
چرا؟ شما حرفی میزنید،
یعنی بر یه چیزی که اصلا واجب نیست
ولی مطلوبه محبوبه. بله، معذرت میخوام، پوفیوز نیست، پوفیوز یعنی بیخاصیت، معنی بدی نداره، خواستم یادتون بمونه چیز پوفیوزی نیست مقدمه.
استاد ببخشید، خب الان یعنی خود این مطلوبیت میتونه نقش داشته باشه؟
داره، نقش داره،
برای تفضل و استحقاق
هم داره، هم
اگر از اون مطلوبیت این تفضل و استحقاق قاب هست، این حکم چه اهمیتی داره؟ چی؟ اگه ما بگیم که تفضل بر اون چیزی است که مولا اراده داره و مطلوب مولاست، این که دیگه من بیام این را بیانش بکنم که لغو باشه بیان کردنش،
برزا نکرده. به کی دارید میگید؟ به من دارید میگید که معتقدم؟ نه استاد، به اونا بگید که میگم واجبه، چرا به من میگید؟
استاد آخه شما میفرمایید، یعنی توی میفرمایید که میشود بر چیزی که مطلوب باشد اما نتوان آن را اعتبار کرد به خاطر لغویت
ثواب
بار کرد. کلن دیگه استحقاق نبود، تفضل بود.
بله، اصلا تفضل که همش تفضله، خود ذل مقدمش هم تفضله.
بله
درسته، بله. و اما شما میگید پس چرا
یعنی این تفضله روی اون مطلوب بودن و اراده هم بار شده.
بله، بعد
اون حکم چه فایده ای داره؟
هیچی، عجیبه. شبه از من میپرسید، من میگه اصلا حکمی نیست، لغوه. بعد میگه این حکم چه فایده داره؟ برید از اون بپرسید که میگه واجبه، از اون بپرسید. البته اونا اینجور نیستا، اونا ثمراتی گفتن، یکیش باب نظره، گفتن اگر واجب شرعی باشه شما خب واجب، یکیش باب اجاره هست، اجرت، یک دونه دیگه هم یه جای دیگه
هم گفتن. عدالت هم میاد دیگه.
بله،
قضاهم محرم نیست، قضاهم مقدم،
یعنی تو عدالت اگر کسی لابدیت عقلی رو زیر پا بذاره که بعد ذل مقدمه از بین بره،
نه فرض کنید همون ذل مقدمه به هم خوب، اگه واجب بدونه انجام نده عادل نیست، ولی اگر واجب ندونه نه دیگه عادل.
اون ممکنه بگیم نه، عدالت به گناه محقق میشه نه به ترک واجب، چون میگن دیگه اتیان کبیره بکنه و این حرام نیست که، اونو نمیتونید بگید. ولی گفتن تو خود کفایه، تو همین بحث چیز ثمره چه کارتون کنم که نگاه نمی کنید،
گفتم شایسته تزاهم با حرام هم گفته بود که اگه بعضی مقدمه رو واجب بدیم و بعضی مقدمات حرام
فی بیان ثمره، تذنیبون فی بیان ثمره بهیه فیلم است. حالا جالبه که اینا رو داره کجا میاره؟ وسط شمارش اقوال، بعدش یه دفعه، بعدم تأسیس اصل. حالا اگه شک کنیم واجبه یا نه چه حکمی داره، اینا رو میگه، بعد میاد در تفصیل بین سبب اینجا قول چهارم میاره، بین شرط شرعی و غیر شرعی هم اینجا میاره، اینجا میاره و همه تفصیل بین شرط شرعی و خیلی معرکه است. یعنی اگر این پایان نامه بود و یک طلبه آسین کوتاهی چیز بود، نمره دو بهش نمیداد. چه ساخت داری؟
فهمیدید الان برای این مقدمه دایی رو همون حکم این مقدمه ایجاد میکنه، درسته؟
بله.
دایی رو اینجا عقل چی کار است اصلا؟
چی؟
ملازمه هست و بعدم به این لرمه اصلا عقل دیگه کاره ای نیست اینجا. یعنی وقتی دایی رو در اون حکم این مقدمه ایجاد میکنه، عقل نهایتا یه ابزاریه که مقدمیت رو میفهمه. مثلا اصلا ملازمه سالبه است به اندفاع موضوع.
ببینید عقل درک میکنه نه حکم،
درست.
فرقش اینه که خب وقتی واقع هست عقل به واقع میرسه، عقل که حکم نمی کنه. سوالتون سوال خوبی است، اگر اجازه من گریمش کنم و الا خرابش میکنید. اینه که اگر این هست و میگید حکم شرعی لغوه، بگید پس حکم عقلم لغوه.
ولی اصلا عقل اینجا هم میگه
جواب جواب میدیم که عقل ادراک واقع میکنه. یعنی میگه ذل مقدمه رو خواسته، فرمان نمیده به شماها چون عقل اهل فرمان نیست. مقدمه رو خواسته پس باید ذل مقدمه
ذل مقدمه
رو خواسته پس باید مقدمه انجام بشه. به زبانم نمیگه ها، ادراک میکنه. هیچ وقت نگید درک عقل لغوه، این غلطه. لغو و غیر لغو تو انشا میاد، تو انشا میاد، ولی تو ادراک واقع بحث لغو نیست. که مثل اینکه مثلا کسی بفهمه پشت این در مثلا یه ماری خوابیده، خب درک میکنه دیگه، لغو و غیر لغو نیست.
این نکته که شما فرمودید که دیروز هم گفتگویشو که ملازمه لغوه، ملازمه اگه بگیم هست لغوه، فرضم اینه که این درک
ملازمه لغو نیست. جعل این ادراک عقل بخواد جعل شرعی روش مترتب بشه، این جعل لغوه. اینجور بگید
در واقع ملازمه منتفی میشه دیگه.
بله منتفی میشه، منتفی میشه.
خب اینجا نمیتونیم بگیم همون بحث که آقای نائینی میگه که عقل اونجایی ورود میکنه که تو سلسله در واقع علل باشه نه معالی. اینجا
اینجا سلسله علله،
علله.
بله
ما که بعد از حکم شرعی فهمیدیم،
نه بعد از حکم شرعی میخواد بره یه حکم شرعی دیگه. ولذا مرحوم نائینی گفته بود بعد از، البته اینجا نگفته، تو احتیاط گفته بود، گفته چون بعد از حکم شرعیه در سلسله معالیله. فقه شرکت نمی کنید شما؟
چرا؟
خیلی خب اونجا گفتیم دیگه تو بحث استحباب احتیاط گفتیم. درسته اینجا حکم عقل بعد از حکم شرعیست، اما برای یه حکم شرعیه دیگه است.
درسته،
حرف قشنگیه، حرف دقیقیه، برای حکم شرعی دیگه است، لذا نمیشه در سلسله معالی. مرمونی گفته چون در حکم بعد از حکم شرعی پس در سلسله معالی پس ملازمه نیست. ما گفتیم نه، درست بعد از حکم شرعی است، اما نه برای اون حکم شرعی، همون اون مثلا وجوب اطاعت یا حرمت معصیت اونه. ولی شما بخواید از یه حکم شرعی به حکم شرعی دیگه برسید، این وسط عقل بیاد وسط، این میشه در سلسله معالیل، میشه در سلسله علل، چون میخواد برای حکم بعدی زمینه ساز.
چون این موضوعات که بحث فقه توی قبلا هم توی همین کلاس فقه و فنون داشتم، میگم من موقع دیده بودم یه چیزی این جدید به نظرم رسید، یه وقت میفرمایید فقیه واقع میشه تو موضوع
پیرا فقه نگه. کی بود شما بودید؟ بله وقتی رفتم امتحان بدم فقه، یعنی
خانواده شد گفت فقط نظر خودی بگو. جا یه چیز
به اتیان مقدمه یا ذل مقدمه.
بله حق با شماست،
اطلاق هم باید ظاهرا اطلاقان باشه.
من تو برگم اطلاقان ها ببینم پیدا کنی. نخیر و هنا که اطلاقان اون قبلش کدوم بود؟
قبلش سطر
قبلشه؟
نه تفصیل پنجم.
تفصیل پنجم؟ نه قول پنجم. مشروطن به اتیان زل مقدم برای هر دوش تفصیل از ماست. این
که دیگم حساسات
دیگه اینا رو دوستانم درست کنن دیگه.
رد ده و حصول این حصول زیاده نیست؟
زیاده است.
چرا؟ و رد ده و
این صفحه بعدی است، بعد از تفصیل سالس نسب هون خراسان.
و رد ده و بمارد ده فکرتش
حصول زائده.
من دیگه این تقصیر است. حالا جالب اینه که من برگه که تایپ میشه یه بار میبینم، تا چون ذهن قفله مثلا اون ساعت دیگه این چیزا پیش میاد. خدا خیرتون بده.
این چند تا موضوعی که فرمودید که جای ورود فقیه محکوم سیدم نفرمودم، اون قسمت استطاعت درسته، یعنی همینی که پایگاهی در فقه داره، چون واقعا اینجا توضیح این که منظور از استطاعت چیه، نه مستنبط یعنی در واقع مخترع شرعیه، در این حال احتیاج به ورود فقیه داره. ولی تو اون قضیه خون داخل تخم ما الان این ما دنبال حکمیم، موضوع و فقیه کار نداره. یعنی مثل همین است که مثلا میگه طرف مسافره، میگیم نماز مسافر شکسته است، ولی این یه استثناءاتی داره، تو این موارد شکسته نیست. اینم همینه، خون حرام است، نجس است، باید پرهیز شه، ولی خون داخل تخم حکمش اینه. این اصلا ورود فقیه تو موضوع
این در واقع موضوع این حکم چه خونیه، موضوع این حکم چه خونیه؟
حالا جا تو خون فقیه تصرف کرد؟
نه،
حکم یکی از مصادیق کلی خون تغییر کرد،
ولی ولی تو موضوع مستنبط، نه که تو خون دخالت کرد، ولی تو موضوع حکم دخالت کرد. یعنی وقتی لذا وقتی موضوع روشن میشه حکم دیگه مترتبه.
یعنی الان فهم خون داخل تخم مرغ از ادله فهمید؟ نه، فهم خون داخل تخم مرغ میفهمید دیگه، میگه استنباط
باید به ادله رجوع کنم. بله، یعنی به ادله نجاست خون، مثلا بگه ادله نجاست خون اطلاق نداره که خون تخم مرغ بگیره، یا بعضیا میگن مثلا خون تخم مرغ خون نیست مثلا.
بازم حاجا حکمه، نمیفهم حالا
خود موضوع وقتی تو استنباطه حکم هست، یعنی شاره داره دخالت میکنه. اما اینو بعدش رو بینیم سراغ حکم، چیز قشنگیه، قردان باشه، خود میخواد بس باشه دیگه.